جشنهای مردمی هفته گرامی داشت مقام زن و روز مادر با شاق مکوری سیره فاطمه زهرا سلام الله علیها الگوی سوم زنان تاریخ فردی و اجتماعی در سراسر کشور و در تهران پنج شنبه ششم دی ساعت 9 صبح اجتماع دختران حاج قاسم در استادیوم 12000 نفری آزادی برگزار می شود. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
وقتتون بخیر همراهان گرامی، در این لحظه دعوت می کنم که شنونده برنامه مستند فرهنگ باشید.
اسم این ده ما حاضر زادشگاه فردوسی هم در همین پاش بوده.
در رادیوی بی بی سی آنتونی ایدن گفت رضا شاه را ما آوردیم و رضا شاه را ما بردیم. من خودم شنیدم به گوش خودم.
مستند
فرهنگ.
رسیده بودیم کرمان، به سمت گلزار شاهدی که رفتیم و رسیدیم حوالی ساعت 2:30 اینها بود.
اصلا ما پیشنهاد کردیم که اینجا رو بذاریم به نام شهرک علی آتمی.
به شکرانه نعمتی که داشتیم باید خیلی کار بکنیم برای سرزمین خودمون.
من اسمم صادره، ولیکن وقتی رفتم برای من شناسنامه بگیرم، این چون من توی آذر توی زمستون در شهرمیرزاد به دنیا آمدم، صبر کردن تا بهار بشه و بعد میرفتن سمنان، اونجا من شهرمیرزاد به دنیا آمدم، اونجا شناسنامه میگرفتم.
در شناسنامه صادق نامیده میشود و دوستان و آشنایان به او شاهپور میگویند. متولد اول آذر ماه 1319 در شهرمیرزاد است. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در تهران گذراند. خانواده‌اش می‌خواستند او پزشکی بخواند، اما خودش به باستانشناسی و تاریخ علاقه داشت و در نهایت سال 1340 وارد دانشکده ادبیات دانشگاه تهران در رشته باستانشناسی شد.
من رشته باستانشناسی ثبت نام کردم و قبول شدم و توی رشته باستانشناسی موندم که دیگه تحصیلات دانشگاهی من شروع شد.
در دبستان و دبیرستان دانش آموز ضعیفی بود، اما با ورود به دانشگاه تبدیل به دانشجویی موفق شد.
ولی وقتی که وارد دانشگاه شدم، اونجا یه تحولی در من به وجود اومد و اون باعثش خانم سیمین دانشور بود.
سیمین دانشور استادی بود که تأثیر عمیقی بر او گذاشت و او هم چهره مثبتی در ذهن دانشور بود، به طوری که شخصیت پسر چشم آبی در رمان معروف سووشون همان صادق ملک شهرمیرزادی است.
یه دفعه یه دانش آموز ضعیف رفوزه شده به یه دانش آموزی تو دانشگاه دانشجویی تبدیل شد که به قدری ممتاز شد که تونست بورس فولبرایت بگیره و با بورس بره آمریکا و 5 سال اونجا در شیکاگو درس بخونه.
هنگامی که وارد دانشگاه تهران شد، تنها 20 سال از فارغ التحصیل شدن اولین باستانشناسان ایرانی چون عبدالله خان گرجی و فریدون توللی گذشته بود. کار مطالعات باستانشناسی توسط ایرانی ها بسیار دیرتر از باستانشناسان خارجی شروع شد. برای جبران این ضعف، دانشگاه تهران فعالیت خود را برای تربیت و گسترش کادر باستانشناسان ایرانی در اوایل دهه 1340 آغاز کرد و حاصل آن ورود افرادی چون کابولی، صراف، کیانی و دیگر باستانشناسان نامی در حوزه باستانشناسی ایران بود. با ورود این افراد به حرفه باستانشناسی، ایران صاحب مطالعات باستانشناسی شد.
اون موقع که من تو دانشگاه قبول شدم 1340، خب اون موقع آقای دکتر نگهبان داشتن در تپه مالی کفاری میکردن. خب ما فقط میدونستیم که استاد ما چرا هفته مثلا دو روز بیشتر سه روز بیشتر توی دانشگاه نیست، بقیهش میگفتیم کجاست، میگفتیم توی حفاری داره حفاری میکنه. نه ما فقط حفاری رو شنیده بودیم ندیده بودیم. خب میدیدیم میگفتن میرن حفاری چی کار میکنن حفاری، اگه میپرسیدن از یه دانشجوی باستانشناسی میگفتن ایچی میرن اونجا مثل که دارن یه قبر رو هستن دارن اینا رو پاید، یعنی قبرکنی و شی به دست آوردن این نهایت چیزی بود که دانشجوها میدونستن. نه ولی بقیهش بود روی تاریخ و هنر بود. مثلا اگر یه دانشجو در همون سال میپرسیدین که سفال زرین فام کاشان چیه، براتون یک ساعت صحبت میکرد. چرا؟ چون استادش بر اساس مطالب و کتاب ها و مقالاتی که بود میگفت بله این سفال اینه، این نقشش اینه، فلانه. بیشتر روی هنر در باستانشناسی متمرکز بود.
تپه های مارلیک همان جایی است که دکتر عزت الله نگهبان یکی از اولین حفاری های باستانشناسی که توسط ایرانی ها انجام شد را در اوایل دهه 1340 رهبری کرد. شهمیرزادی که در آن زمان دانشجوی جوانی بود تلاش کرد تا در کاوش های باستانشناسی مارلیک شرکت کند.
اون موقعی که من دانشجو بودم اصلا رفتن دانشجو به یک محوطه باستانشناسی مرسوم نبود.
با اصرار فراوان همراه دکتر نگهبان به تپه های مارلیک رفت. مارلیک در دره گوهررود قرار دارد که به رود بزرگ سپیدرود می پیوندد. امروز با احداث بزرگراه تهران رشت امکان دسترسی به مارلیک آسان‌تر شده و این بزرگراه از کنار دره گوهررود می گذرد. در دره سرسبز و زیبای گوهررود که سطح آن را درخت های کاج، سرو و مزارع برنج پوشانده، 5 تپه باستانی وجود دارد به نام های پیل قلعه، جازمکول، دور بیجار، زینب بیجار و مارلیک. مارلیک تپه بزرگی است که از سنگ طبیعی ترکیب شده و به واسطه درختان احاطه شده است. در دامنه های اطراف آن مزارع برنج وجود دارد. حفاری‌های تپه مارلیک در اوایل پاییز سال 1340 شروع شد و تا انتهای پاییز 1341 در حدود 14 ماه به طول انجامید.
این تفکیک موضوعات دقیقه باستانشناسی رو کسی که بنیان گذاشت توی باستانشناسی ایران این آقای دکتر نگهبان بود. از این نظر به ایشون میگن بنیانگذار باستانشناسی نوین در ایران. یه چیزای دیگه هم تو باستانشناسی هست غیر از حفاری و اون چیه؟ بررسی روند زندگی انسان از گذشته تا حالا هست. این از گذشته تا حالا چه قدم هایی برداشته، چه مسیری طی کرده. مثلا یه دفعه گفتن ای پس انسان یه موقع جمع‌آورنده غذا و شکارورز بوده، بعد تولید کننده غذا شده، بعد رفته یه جا در یه جا ساکن شده، شهرها رو به وجود آورده، بعد تمدن به وجود اومده. بنابراین فوراً تفکیک شد که انسان اول فرهنگ داشت، تمدن بعد از فرهنگ، نه اول تمدن و بعد فرهنگ.
شهمیرزادی پس از حفاری‌های تپه مارلیک همراه دکتر کالدوی برای بررسی باستان شناختی به تله ابلیس در کرمان رفت. هنگامی که تحصیل در رشته باستان شناسی را به پایان رساند، به آمریکا رفت و در دانشگاه شیکاگو مشغول به تحصیل شد. با پیشنهاد دکتر دایسون به دانشگاه پنسیلوانیا رفت و انسان شناسی خواند و سرانجام در دو رشته انسان شناسی و باستان شناسی در دانشگاه‌های معتبر آمریکا فارغ التحصیل شد و به ایران بازگشت.
این بعد از اینکه من از آمریکا برگشتم، یه تعهدی به دانشگاه شیکاگو داشتم که 3 ماه برم با کار میدانی باشون بکنم. خوشبختانه هر دو تا استاد من، پروفسور دلوگاز و خانم کنتور، اونا می اومدن برن چاقامیش حفاری کنن. بنابراین یه فرصتی بود که من اون سه ماهی رو که بایستی کار عملی میدانی با استادان بکنم برم اونجا. پس وقتی که اونا اومدم من شهریور اومدم و توی مهر ما رفتیم به چوغامیش، رفتم اونجا سه ماه اونجا بودم. وقتی که اونجا تموم شد آمدم، دکتر نگهبان داشت در هفت‌تپه افاری میکرد. دکتر نگهبان به من گفت بیا بریم هفت‌تپه. من هیچ جا استخدامم نشده بودم، هرچند که اون موقع مرکز باستانشناسی یعنی به من پیشنهاد کرده بود که من برم اونجا استخدام بشم. گفتم والا من چون آقای دکتر نگهبان من برای ادامه تحصیل فرستاده اینا، من باز با ایشون مشورت کنم. دکتر نگهبان بهش گفتم، دکتر نگهبان گفت که حالا صبر کن، چه عجله‌ای داره، برو رسالتم بنویس و بیا. بعد ایشون داشت در هفت‌تپه افاری میکرد، گفت بی بریم هفت‌تپه. گفت منم با ایشون رفتم هفت‌تپه.
صادق ملک شهمیرزادی سال 1349 در دانشگاه تهران استخدام شد و در تپه سگزاباد دشت قزوین کاوش کرد. سپس به تپه زاغه که در چند کیلومتری تپه سگزاباد است رفت. ابتدا دکتر نگهبان در تپه زاغه کاوش کرده بود. شهمیرزادی کاوش در این تپه را گسترش داد و به 1450 متر مربع رساند. نتایج حاصل از کاوش در تپه زاغه موضوع رساله دکتری شهمیرزادی شد. اسناد و مدارکی که او از تپه زاغه به دست آورده بود گواهی بر وجود یک روستای قدیمی پیش از تاریخ بود. او 21 خانه از بافت روستا را مشخص و نقشه‌نگاری کرد. مشخص شدن حریم روستا و کوچه های آن نقطه پایان کار شهمیرزادی در تپه زاغه بود. از کار در تپه زاغه راهی آق‌تپه گنبد کاووس شد. در آن هنگام انقلاب شد. صادق ملک شهمیرزادی پس از انقلاب در دانشگاه تهران باستانشناسی تدریس کرد.
16 سال من فقط تدریس کردم، یعنی رفتم دانشگاه کلاس های اداره کردم. همچنین که تقاضای بازنشستگی کردم گفتم دیگه نمیام، از 24 تیر 79 30 سالم تمومه. مهر اون آبان اون سال آقای مهندس پشتی من گفت برو گماد کاووس. رفتم اونجا، اونجا که افاری کردم متوجه شدم که اینجا یک کلاته است، روستا نیست. کلاته چیه؟ کلاته یه آبادی متصل به یه روستا ولی با یه فاصله یه روز دو روز را. کهن‌ترین کلاته پیش از تاریخم در اونجا پیدا کردم. اینم من
پس از کاوش در گنبد کاووس، مهندس بهشتی رئیس وقت سازمان میراث فرهنگی او را برای آخرین کاوش باستانشناسیش راهی تپه سیلک کرد.
من به عنوان فقط اینکه برم اونجا رو ساماندهی کنم رفتم اونجا و بعد درگیر طرح بازنگری شدم که خوشبختانه اونطوری که من فقط سردستی یادداشت کردم 21 موردی رو که گریشمن به اون توجه نکرده بود به علت اینکه اطلاعات 70 سال پیش رو داشت اونجا کار میکرد، تقصیری نداشت، خیلی خوب کار کرد. اونجا ما پیدا کردیم، از جمله چیزایی که خیلی مهم بود که الان من فقط اسم ببرم، مسیر کهن‌ترین رودخانه ای رو که در ایران در حدود 6000 سال پیش جریان داشته پیدا کردیم در 6 متر و 10 سانت زیر سطح دشت کیکاشو. تا حالا کجا رودخانه هستی مسیرش پیدا شد؟ دومی کهن‌ترین روستایی که حصاری به عرض حداقل 4 متر دور روستا بوده در سیالک شمالی پیدا کردیم. قدیمترین زیگوراتی رو که در فلات مرکزی به این تعبیر که زیگورات عبارت است از یک معماری متشکل از 3 سکوی روبروی هم که پایینی از همه بزرگتر، وسطی کوچکتر از پایینی و بالایی کوچکتر از وسطی باشه در دشت همین کاشان، در سیرک کاشان پیدا کرد. یکی از نوشتاش نوشته که یه مقدار زیادی اشیا از کاشان اومده بود به بازار عتیقه اروپا و من از اونجا متوجه شدم. در کاشان کیا این کار میکردن؟ یهودی‌های ساکن کاشان تو کارهای عتیقه و این چیزا بودن. احتمالاً این راهنمای اصلی گریشمن که یه دفعه از توی سرکان و ملایه رو نهاوند یک سال اونجا کار کنه بعد بیاد بره اونجا اونم. وقتی که اومد اونجا گریشمن یه باستانشناس خیلی دقیقی بود متناسب با زمان خودش و اونجا کاوشایی که کرد و حفاری که کرد متوجه شد که کاشان یکی از مراکز بسیار مهم مطالعات پیش از تاریخ ایران تا دوره اصفهان و ورود هخامنشیان میتونه باشه. افرادی که اومدن در سیالک برای اولین بار در 7500 سال پیش ساکن شدن با هواپیما یا هلیکوپتر نیومدن، از کوپایه‌های کرکس حرکت کردن اومدن توی دشت و وقتی وارد دشت شدن تکنولوژی تولید غذا از طریق کشاورزیشون به اون حد رسیده بوده که بتونن اونجا مستقر بشن و یکی از نخستین روستاهای تولید کننده غذا از طریق کشاورزی رو در اونجا ایجاد کنن. این برای من مهمه که این وقفه هایی که در دوره های مختلف در کاشان به وجود اومده بین سیالک 1 و 2، سیالک 2 و 3، سیالک 3 و 4، سیالک 4 و 5، 5 و 6، این وقفه ها مردم چطور همه بین رفتن؟ همچی چیز نبوده. بعد همه یه دفعه اومدن مثلا سیالک 1 تموم شده همه از بین رفتن یه دفعه بعد از مثلا 200 سال یه عده دیگه اومدن، یا نه اینا با اون ریخت زمین، شکل زمین، حرکت زمین، اتفاقاتی که اتفاق افتاده اینا هی حرکت کردن در اینجا. من قرار شد که پاییز رفتم، فصل دیگه رفتم اونجا، گفتیم اول تمیز کردیم جارو سیارکو، بعد شروع کردیم به بازنگری. گفتیم بازنگری ما این میشه که اولا این تا تپه برجستگی بزرگ رو ببینیم چیه، چون بعضی جا خشتاش مشخصه. اونجا که مشخص بود از همونجا شروع کردیم به خانا کردن خشت. ما کاوش نکردیم، فقط خشتا رو خانا کردیم. بعد کم 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 دیدم نه، این خشتا داره یک فرمی برای خودش میگیره. از طرف دیگه گفتیم که خب گریشمن گفته اینجا سیلک دوره سیلک سه و سیلک چهار در این تپه است، سیلک سه این لایه ها رو داره، سیلک چهار این لایه ها رو داره، از ساحن اینه داره. خب ما یه برش میزنیم تو همون کنار ترانشهی که این افاری کرده و برسیم. پس بنابراین در فصل اول ما سیلک رو تمیز کردیم، اون قسمتش رو که تفسیر کرده بودن برای زمین فوتبال درست کرده بودن اونجا رو تعطیل کردیم. اون پیست موتور سواری رو که گذاشته بودن روی چیز چی میگن روی تپای سیلک، اون تنام و تبامش رو تناب بستیم و بستیم. پس بنابراین ما فصل اول این کار کردیم و تو اون برنامه پروژه بازنگری من 5 فصل پیشنهاد کردم که فصل اول این کار میکنیم، فصل دوم این کار، فصل سوم، چهارم و پنجم. خوشبختانه فصل پنجمش هم همین پارسال بود، 10 دی تموم شد و ما اون تمام اون برنامه ری که نوشته بودیم تا اون آخرش اجرا کردیم، چون ما روز آمد کردیم تمام اطلاعات گریشمنو و به اضافه اطلاعات زیادتری هم که به دست بردیم که اصلا در زمان گریشمن رسم نبود دنبال اون چیزا بره. اول اسمش گوشتیم زیگورات سیاد، چرا؟ چون این توده عظیم خشتی که اونجا بوده هر جور ما خواستیم تعریفش بکنیم تعریف نمیشد، مگر اینکه ساده ترین تعریف زیگورات بگیریم که 3 سکوی مطبق رو هم دیگه که اولی بزرگتر باشه بالایی کوچکتر باشه رو همه. خب این اون تعریف رو داشت. برنامه نمیدونم چجوریه، من چون با کار برنامه ریزی نکردم حالیم نمیشه، فقط اینه میدونم که دیگه فعلا باستانشناسی فعلا از صحبت نکنیم بهتر، حواسم نیست.
آریا چیله پیشرو در صنعت مبلمان اداری، شکوه و زیبایی با آریا چیله.
جایی که پر از طرح و نقشه، مهد فرشه طرح شادی میبخشه، مهد فرشه خرید قسطی و تخفیف و تضمین، اگه همه اینا رو با هم میخوای باید یه سر مهد فرش بیای.
خب بگو آدرسش کجاست؟
خیابان دماوند سراح تهران پاس، مهد فرش.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
چیابا دوچرخه چیاوا، هم رکاب با فردای ایران.
کارخانه قالی شویی عدید، تلفن سفارشات 021-47-04. عدید، نماد قدمت و خدمت.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین. من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
هیرو آسانسور، همپای مطمئن شما در بالا و پایین زندگی. هیرو آسانسور، اولین دارنده گواهینامه تعهد به تعالی در صنعت آسانسور. هیرو آسانسور، پیشتاز در تولید و اجرای انواع آسانسور صنعتی و مسکونی. www.hiroasansor.ir.
شاد و همواره یادش گرامی باد. این قطعه زیبایی رو که شنیدید با صدای زندیات استاد ایرج بسطامی بود، یکی از اسطوره‌های آواز ایران که متاسفانه در زلزله